الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله بود که آقایان اخباری ها برای اثبات این حیثیت که حکم ظاهری و وظیفه عملیه در مقام شبهه عبارت است از احتیاط آوردند و کلام در بیان مرحوم شیخ بود و در کلام شیخ هم بحث ما در دسته دوم از توائف چهارگانه‌ای که جناب شیخ استدلال فرمودند و این توائف از اخبار برای اثبات احتیاط، از جمله این روایات منها روایتی است که جناب حسین ابن سعید در کتاب زهد عنوان فرمودند: ار علی ابن نعمان ان ابن مسکان ان داوود ابن فرقد ان ابی شیبه ان احدهما علیهما السلام فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. در اینجا فقط کبرا آورده شده از نظر به اصطلاح فقه الحدیثی و دلالتی، این طرف اون طرف هیچی نداره، ولو اینکه ما این روایت این جمله را در مقام کبرا هم که در روایات گذشته داشتیم، چه کبرایی که در آخر کلام ذکر شده بود و چه کبرایی که ابتداء کلام ذکر شده، این دلالت واضحی داره که وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. بنابراین این روایت خب ولو فی حدیثن هست، یعنی ضمیمه داره، یعنی این به تنهایی این جمله نیست که صادر است، فی حدیثن در یک گفته ای که این گفته حتما کنارش هم مطالبی داره، اما این کلامی که ذکر کرده جناب حسین ابن سعید، این کبرا و اساس اون روایت و حدیث هست که در اون مطلب آمده. بنابراین در اینجا دلالت در این روایت دلالت قویه، چون این طرف اون طرفش اگر همونهایی باشه که قبلا داشتیم یا اصلا چیزی نباشه، خود این کبرا به تنهایی الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. البته اون اشکال عامی هم که در کلام آخوند بود و بعدن شیخ هم تکرار میکنه اون اشکال رو، حالا نه اینکه شیخ کلام آخوند رو تکرار میکنه، بالعکس، و اون عبارت از این است که خیر من الاقتحام فی الهلکه، هلکه باید اثبات بشه، یعنی این هلاکت که عقاب اخروی هست باید ثابت بشه و هذه الهلکه فی مطلق شبهه اثبات نمیشه، در شبهات خاص اثبات میشه، مثل شبهات مقرون به علم اجمالی. حالا اینا در مقام اشکاله، اینا بعد میگیم. این روایت از نظر سند، خب این روایت رو جناب حسین ابن سعید اهوازی ایشون آمده در کتاب زهد عنوان فرموده. کتاب زهد کتاب خطیه، این کتاب خطی که هنوزم نشیدم چاپ شده باشه به دست جناب صاحب وسائل رسیده و از اصول اربعمئه به اصطلاح هست و مرحوم صاحب وسائل هم اعتماد پیدا کرده به ثبوت کتاب، یعنی ثبوت کتاب زهد پیش جناب صاحب وسائل مسلم شده و لذا ازش روایت نقل میکنه مستقیم جناب حسین ابن سعید در کتاب زهد. و میدانیم حسین ابن سعید اهوازی هست، ابن حماد ابن مهران، که جزء از طبقه ششم هست. حسین ابن سعید اصولی داره، از جمله اصولش یکی کتاب زهده که آقایون در کتب رجالش رو نوشتن. ایشون رو هم جناب شیخ توثیق میکنه در رجالش و هم در فهرست از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی هست. البته ایشون رو از طبقه ششم محسوب میدارن، یعنی ارتباط ایشون به امام کاظم به بعد ولو از حضرت کاظم معهود نیست که نقل روایت کرده باشه، عمدتاً علی ابن موسی رضا است، ایشون طبقه ششم محسوب کردن. و این کتاب هم که عرض کردیم مخطوطه، ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن نعمان که قبلا داشتیم، ابوالحسن نخعی الاعلم، که ایشون رو هم مرحوم نجاشی توثیق میکنه هم جناب علامه، ایشون هم طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میفرمایند از ابن مسکان، مراد عبدالله ابن مسکان هست. قبلا گفتیم توثیق نجاشی ابن شهرآشوب و علامه رو داره. ایشون از اصحاب اجماع کشی است و از طبقه پنجم و اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه محسوب میشه. ایشون روایت رو نقل میفرماید از داوود ابن فرقد. داوود ابن فرقد باز قبلا داشتیم، هم نجاشی توثیقش میکنه هم شیخ در رجال توثیقش کرده. ایشون طبقه پنجم باز از اصحاب حضرت صادقه. ایشون روایت رو از ابی شیبه نقل میکنه. ابی شیبه، ما چیزی ازش نمیدانیم از این آقای ابی شیبه، غیر از این که همین آقای داوود عرضم به حضورتون که از ایشون روایت نقل میکنه و خود داوود هم ان احدهما، عرضم به حضورتون که داوود ابن فرقد از ایشون نقل میکنه و ایشون ان احدهما، بیشتر از این ازش چیزی نمیدانیم. حالا ایشون یا طبقه چهارمی میشه یا طبقه پنجمی، مسلما طبقه پنجمی، یعنی ادراک حضرت صادق رو کرده که احدهما میگه، یا ممکنه هست حالا این به نحو تردید باشه، ارزم به حضورتون که از روات بعد که منحصرا طبقه رابعه باشه تفاوت نمی کنه. روایت از حیث ابی شیبه که البته باز ایشون مجهول نیست در رجال، مهمله، حالش ذکر نشده، این روایت گیر پیدا می کنه. روایت دیگر موثقه سعد ابن زیاد، مرحوم شیخ به این تعبیر می فرماین، یعنی شیخ همینجور که منها میفرماین و میفرماین و منها موثقه سعد بن زیاد ان جعفر ان ابی ان آبائه انه قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه الا ان قال فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. ما این روایت رو در وسائل اولا سعد بن زیاد نداریم، این ظاهرا این سختیست از جناب شیخ رضوان الله علیه یا نساخ رسائل که سعد ابن زیاد نیست، مسعدت ابن زیاده. این روایت هم اینه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم صاحب وسائل، اونی که نقل میکنه در کتاب نکاح از شیخ طوسی در تهذیب به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن زیاد ان جعفر ان آبائه علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و توی پرانتز هست وقفوا عند الشبهه یقول اذا بلغت انک قد رزعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلک فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. البته در اینجا همین عبارتی که من خوندم ولا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه، بعد مرحوم صاحب وسائل داره وقفو عند الشبهه، این وقفو عند الشبهه در خود تهذیب نیست، یعنی حالا مرحوم صاحب وسائل نسخه خاصی از تهذیب داشته غیر از اینی که به دست ما هست و چاپ شده هست، حالا ایشون به هر حال مرحوم صاحب وسائل آدم دقیقی است در نقل و مسلما نسخه ای که مستند ایشون بوده از تهذیب و ایشون از اون نسخه نقل میکنه این فراز رو داشته. اما اونی که الان ما داریم همین است که مرحوم شیخ هم ذکرش میکنه که ما اصل روایت رو خوندیم، لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه. اینجا باز مصداق خاصی است از شبهه و مصداق خاصی است که به خصوص در مورد جعل احتیاط هم داریم، چون فروج هست به اصطلاح، در مورد فروج جعل احتیاط شده، فروج هست، دماغ هست، اعراض هست، این هم از موارده، به خصوص این که اینجا این عبارت خب ظاهرا عبارت مال ارزم به حضورتون که باید رسول الله باشه صلوات الله و سلامه علیه، یا ائمه ای که نقل از رسول خدا میکنن، چون ان جعفر ان آبائه ان النبی، بعد یقول دارن، یقول اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها. حالا احتمال میدی شنیدی که این کسی است که شیرش رو خوردی، ممکنه محرم به تو باشه، امثال اینها، یا این مواردی که گاهی پیش میاد، حالا منهای صرف نظر از بقیه شبهاتش، گاهی به حساب محرم شدن زن و مرد سیغه میکنن این دخترهای کوچولو به اصطلاح چیز رو، بچه رو به اصطلاح که هنوز نوزاده، خب این رو سیغه میکنن مادامی توی خانه هستن، تا مسافرت هستن، مکه میرفتن، محرم هستن، بعد یادشون میره، بعدن خب این میمانه، اون وقت اینا ازدواج صورت میگیره، این رو نشانش رو حفظ نمی کنن که این محرمیت چه آثاری ممکنه بعدن داشته باشه، یه وقت متوجه میشن. حالا به هر صورتی ما اشبه هزالک یا ما اشبه هزالک این صور مختلفی ممکنه داشته باشه که انسان احتمال بده محرم بودن این شخص رو. حضرت می فرماین در نکاح قفو اند شبه لا تجامع او فی نکاح علی شبه، و بعد هم به عنوان کبرا ذکر می‌فرمایند فان الوقوف عند الشبه خیر من الافتحام فی الهلکه. خب اینجا فان الوقوف عند الشبه خیر من الافتحام فی الهلکه خیلی خوبه، مخصوصا کبرا واقع شده در یک موردی که خارج از این برنامه هم جعل احتیاط داریم، یعنی اینجا این قوی‌تر دلالت، مورد خاصه، مضافاً به این که در مورد نکاح و این قفو عند الشبه در اینجا غیر از مسئله حکم تکلیفی، یعنی توجه داشته باشیم این که خیلی مهم هست در اینجا که انسان حساب داشته باشه وقتی با کسی بخواد ازدواج کنه، این جهات رو خیلی در نظر بگیره، فقط حکم تکلیفی نیست، چون این آقا وقتی نمیدانه این محرمشه باش ازدواج میکنه، خب تکلیف نداره، این که زنا نمیشه، این عمل حرام که نمیشه، اما یک آثار وضعی داره، بالاخره این ازدواج حاصل ممکنه داشته باشه، بچه ممکنه به دنیا بیاد. خود نکاح محارم غیر از احکام تکلیفی که داره یک جهات وضعی داره، این رو توجه داشته باشیم، ولذا این که هی میفرماین پرهیز کنید یک مقدار هم به خصوص در مسئله نکاح راجع هست به این جهات، و اگر این جهات رو، یعنی برگشت به جهات وضعی رو ما تقویت بکنیم، استدلال به اینها در مورد احتیاط اون وقت یه صورت دیگری پیدا میکنه. البته ممکنه کسی هم اشکال بکنه که استدلال ضعیف میشه، چون ما احتیاطی که میخوایم حکم تکلیفی است در اونجا، اینجا جهات وضعیه، استدلال ضعیف میشه. اما علی ای حال در مورد نکاح این روایت رو آوردن، مخصوصا آیان اخباری ها روی این روایت هم زیاد تکیه میکنن که شیخ آوردن، و روایت هم خوب از نظر سند، مرحوم شیخ هم تعبیر موثقه میفرماید. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه روایت رو در تهذیب به اسناد از محمد ابن احمد ابن یحیی میارن، اسناد شیخ به ایشون در مشیخه تهذیب صحیحه، خود محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون فی الحدیث، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمی است، خب بین شیخ طبقه دوازدهم و ایشون طبقه هفت، افرادی فاصله هستن که وثاقت اینها تمامه. ایشون روایت رو نقل می‌فرماید از هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم ابن سعدان، نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون از طبقه ششم هست، بلکه از کبار طبقه ششم. ایشون روایت رو نقل می‌فرماید از مسعدت ابن زیاد ربعی کوفی، نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون اینون روا عن ابی عبدالله علیه السلام لهو کتابون انهو هارون ابن مسلم، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه پنجمیست، روایت از نظر ما صحیح هست به اصطلاح و روایت تام سندن هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایات رو ذکر فرمودن، بعد یه بیانی دارن. ایشون میفرمایند که و توهما ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب مدفوع. در اینجا خب این روایت رو گفتیم خصوصیاتی داره، مخصوصا لا تجامع فی النکاح علی الشبهه. شیخ میفرماید بعضیا حمله بر استحباب کردن به ملاحظته، مدفوع به ملاحظته، ان الاقتحام فی الهلکه لا خیر فیه اصلا. چون در اینجا البته این اشکالی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنن اشکالی است مشترک الورود، هم نسبت به این روایت مسعدت ابن زیاد، هم همه روایاتی که مزیل به این ذیل بود، یعنی الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. اشکال هم یک اشکال عادی هست و اون این که خود این کبرا الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، معنا هم که میخوایم بکنیم، ترجمه هم که میخوایم بکنیم، میگیم اقتحام در شبهات بهتر هست از ارزم به حضورتون، وقوف عند الشبهات بهتر هست از اقتحام فی الهلکات. بهتر بودن یعنی این به هست، او بهتره، این خوبه، او خوبتره، ولذا این خوب و خوبتر معنای استحباب رو میاره، بهتر اینه آدم اجتناب بکنه از شبهات. شیخ میفرمایند که این تعبیر تمام نیست، یعنی بعضی آمدن به این حیثیت حمله بر استحباب کردن، فقط عنوان لفظ خیرون چون خیر در اینجا هست حمله بر استحباب کردن. شیخ میفرماید توجه کنید، اقتحام در حلقه هیچ خیری درش نیست که ما بگیم وقوف عند الشبهه بهتر از این باشه، خیری درش نیست که این بهتر باشه. و مضافا به این که شیخ میفرماید اگر خاطرتون باشه در مقبوله عمر ابن حنظله همین ذیل علت واقع شده بود، علت بود، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، اول روایتی که ما از مرحوم شیخ نقل کردیم و استناد فرموده بودند. چون اونجا میفرمایند در مقبوله ورد تمهیدن لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی صحیحه، یعنی در اونجا میفرماید اونی که مخالف کتاب هست طرحش کنید. بعد میفرماید فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. خب اونجا مسلما اونی که خالف الکتاب خیری درش نیست، که ایشون میفرماید در اینجا همین معنا که این ذیل در مقبوله عمر ابن حنظله تعلیل واقع شده بعد از این قسمت، این قرینتون علی المطلوب که در اینجا نمی شود این رو حمله بر استحباب کرد. بعد می فرماید که این مساقش مساق این است که شما بگید اترک الاکل یوما خیر من ان امنع منه سنتا، قوله علیه السلام فی مقام وجوب صبر حتی یتیقن الوقت لان اصلی بعد الوقت احب الی من ان اصلی قبل الوقت. یا امام در مقام تقیه باز این هم روایته، لئن افطر یوما من شهر رمضان فاقضیه احب الی من ان یضرب عنقی، که در همون شرایط تقیه گفته شده. مرحوم شیخ میفرماید دقت کنید در این موارد خیرون این معنای استحبابی و افعل و تفضیلی نداره، این رو توجه داشته باشید. لئن افطر یوما من شهر رمضان، من بیام عرضم به حضورتون که یک روز از ماه رمضان روزه رو بخورم تقیتا احب و الی من ان یضرب عنقی، نه اینکه ضرب عنق محبوب این احبه، او اصلا خیلی درش نیست، ولذا یعنی وظیفه است. هاکذا لان اصلی بعد الوقت احب و الی من ان اصلی قبل الوقت، قبل از وقت نماز خوندن خیلی درش نیست که بگیم بعد از وقت بهتره، ولذا شیخ میفرماید این موارد رو دقت کنید، همه نمونه هایی است که دلالت میکند بر این که در اینجا الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این در مقام حمله بر استحباب به کار نمیره چون طرفش خیر نداره. بله در یک جایی که خیر باشه اما مقابلش خیر بیشتر داشته باشه، این صدق میکنه. اما در اینجاها صدق نمیکنه. باز ایشون نظیر میارن در رسائل، میفرمایند در اخبار شبهه هم باز از قول امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی وصیته لابنه داریم، که البته مرحوم صاحب وسائل هم این رو نقل کرده. امسک عن طریق اذا خفت زلالته، که حضرت فرمودن اون راهی که احتمال میدی گمراهی در اون راه باشه، راه انحرافی باشه، اون راه رو نرو، بیست به اصطلاح اون راه قدم نگذار. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الزَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَحْوَالِ، انسان باز داره خودش رو وقتی که احتمال زلالت میده بهتر از این است که رکوب احوال رو مرتکب بشه. رکوب احوال یعنی سوار شدن بر هول‌ها و عرضم به حضورتون که گرفتاری‌ها. خب رکوب احوال که خیر درش نیست که ما بگیم این بهتره. اینا همه مواردی است که عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان نمونه آوردن که در اینجا حمله بر استحباب نمیشه کرد. البته حالا در این روایت هم زید رو ما آوردیم، لازم نیست که حالا بعد مطالعه میفرمایید اینجا بگیم. خب این دسته از روایات رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی روایاتی بود که مزیل بود به الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، شیخ آورد. این مطلب رو هم در ذیلش آورد که ما که آمدیم استدلال میکنیم به این روایات، یعنی ما که میگیم از قول آقایان اخباری ها میگیم، آقایان اخباری ها که استدلال میکنن توجه دارن که در اینجا امکان نداره خیر من الاقتحام فی الهلکات رو حمله بر استحباب کنن، نه خیر، حمله بر الزام. این خب یه قسمتی از روایات بود در همین طائفه که توقف باشه. ادامه میدن مرحوم شیخ میفرماین و منها موثقت و حمزت ابن تیار. این موثقه روایتیست که مرحوم کلینی نقلش میکنه در کافی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن حمزت ابن تیار انهو عرضه انا ابی عبدالله بعض خطب عبیه حتی ازا بلغ موزه منها. بعضی مطالب رو ایشون داشت عرضه می کرد خدمت آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. بله، حتی ازا بلغ موزه منها قال کف و سکوت، یعنی به اصطلاح ساکت شو و کفه، خودت رو باز دار، یعنی امسک، خودت رو نگه دار. ثم قال انه لا یسعکم فیما ینزل بکم، یا نزل بکم نسخه بدل داره، مما لا تعلمون الا الکف عنه و تثبت و رد و الائمه الهدا حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو انکم فیه العما و یعرفوکم فیه الحق قال الله تعالی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این روایته. اینی که مرحوم شیخ در اینجا تمسک میکنن، خب این حمزه تیار بعضی از مطالبی که از وجود مقدس امام باقر شنیده بود عرضه میکرد برای امام صادق. این ابیه یعنی پدر بزرگوار امام صادق. تا به اینجا رسید که حضرت اینجور فرمودن انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف. توجه داشته باشید در اون جاهایی که جهل دارید، یعنی جهل به حکم دارید. لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون، نازل حکم هست، اطلاع ندارید از این حکم. یه وقت حکم نیست، علم دارید، راحتی، او مشکل نداره. نه، اینجا حکم هست، حکم آمده، شما نمیدونید، چاره غیر از کف ندارید، یعنی صبر کنید، قدم نگذارید تا وقتی وقوف پیدا کنید. و تثبت و رد الی ائمه الهدا، تثبت همون تفحص هست و به اصطلاح تتبع که ما ازش عرض به حضورتون که فحش تعبیر بکنیم و رد الی ائمه الهدا، اینو خودتون رو نگه دارید، به اصطلاح اقدام نکنید تا وقتی خدمت ائمه برسید، حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو انکم فیه الاما، پرده ها رو اونا کنار بگذارن، اون راه رو نشون میدن و یعرفوکم فیه الحق، اون وقت بعد حضرت فرمودن قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر رو برید سراغشون. خب در اینجا باز اون اشکالی که در مقوله عمر ابن حنظله داشتیم، این اشکال هم ممکنه عیناً اینجا تکرار بشه که اون چه که این شخص حمزت طیار از بیانات وجود مقدس امام باقر صلوات الله و سلامه علیه داره تقریر میکنه، این ناظر هست به کسی که در حال حضور باشه نه در حال غیبت. یعنی در اینجا هر جا گیر کردید، شبهه بود، گیر دارید، مشکل دارید، اینجا صبر کنید تا خدمت امام برسید. خب خدمت امام برسید، ارزم به حضورتون که مشکلتون حل میشه. این اشکال هست. منتها در اینجا اون جوابی که در اونجا ذکر کردیم، اینجا یه قدری بهتر میشه این جواب رو ادراک کرد، چون در اینجا هست لا یسعکم فی ما نزل بکم مما لا تعلمون الا الکف و تثبت. تثبت یعنی فحص بگردید و رد الی ائمه الهدا. منتها فحصی که به اصطلاح اون زمان میکردن این که بگردن یک راوی از کسانی که یکی از صحابه‌ای که خدمت امام میرسه، اینجور بوده اون زمان، حتی کسی رو که امام در یک منطقه میفرستاده برای اینکه زعامت اون مردم رو داشته باشه، به عنوان نماینده امام باشه در بین شیعه، از روات حدیث بودند که از محدثین و اصحاب خود ائمه بودند. اینها هم وقتی جایی میرفتن احکام رو که میگفتن حدیث میخونن برای اینها. این رو قبلا گفتیم که حتی فقهای دور اول ما هم کتابهایی که مینوشتن همینجور بوده، به متن حدیث کتاب مینوشتن، متن حدیث رو ذکر میکردن. در اعصار بعدی است که مشکل گیر آمد، اختلاف در حدیث پیدا شد، به این صورت در آمد. اینا متن حدیث بوده، ولذا این تثبت در اینجا یعنی فحص کنید. حالا خدمت امام هم نرسیدید، این راوی یا این آقایی که محل شما امام فرستاده یا نزدیک محل شما این آقا هست، برید سراغت سوال بکنید که آیا در این مورد روایت داره یا روایت نداره، چیزی از امام داره یا نداره. بنابراین اینجا به خصوص خدمت امام رسیدن نیست با این تثبت، بلکه فحص کردنه. و بعد همون جور که ما گفتیم اینجا همون جوابی که اونجا دادیم، یکی این که خدمت امام هم اگر برسه توفیق پیدا بکنه، خدمت خود امام هم برسه، اون چه امام براش بیان می‌فرماید وظیفه عملیه است. ممکنه امام با توجه به حال تقیه‌ای که امام درش هست یا اون شخص درش هست، اصلا حکم واقعی رو امام تبیین نفرماید، وظیفه عملیه رو امام می‌فرماید. خب این وظیفه عملیه الان هم با فحصی که ما بکنیم این حاصل میشه. یعنی ما این اخباری که داریم روایات فحص بکنیم، اگر چیزی باشه به دست میاد، اگر چیزی به دست نیامد طبق نظر مبارک خود ائمه، اگر شبهه در تکلیف، شک در تکلیف مجرای براءته، اگر شک در مکلفون به هست مجرای احتیاطه، خب امام هم وظیفه عملی رو اینجور تبیین میفرماین، تفاوت نمی کنه. این یه جواب بود که عرض کردیم. یه جواب دیگم که عرض کردیم گفتیم بسیار خوب، این جواب اول رو شما نپذیرفتید. در جواب دوم امام می فرماید در این مدت بالاخره زمانی می بره، به شبهه برخورد کرده، گیر پیدا کرده، تا وقتی خدمت امام برسه زمان می بره. خیلی ها در عراق بودن، این تا از عراق را بیفته بیاد مدینه خدمت امام برسه، اینا نوعا می شد، خیلی از روایات استفاده میشه، وقتی حج که می شد که را می افتادن نام تازه می نوشتن یا خودشون حرکت می کردن. خب یه سال بعد صبر کنه، این یه سال، یک ماه، یک هفته چیکار بکنه؟ این یک هفته چیکار بکنه تا وقتی که واقع رو به قول معروف از امام بشنوه، اگر امام واقع رو بفرماید بش. این فرضیه که تمام نیست، در اشکال اول گفتیم این یک هفته یک امر جزئی است. ما هم الان که در غیبت مبتلا شدیم، به جای یک هفته و یک ماه و یک سال شده هزار سال، ما هم الان همین وظیفه رو داریم. تا وقتی که حق و واقع به دستمون نیامده باید چه بکنیم؟ باید کف نفس بکنیم، باید خودداری بکنیم، مرتکب شبهه نشیم. این روایت از نظر سند. البته برقی هم این روایت رو در محاسن نقل کرده، چون خود کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی ارزم به حضورتون که باید باشه، که ایشون در کتاب محاسن از ابن فضال نقل میکنه. کلینی ان محمد ابن یحیی که ابو جعفر عطار قمی هست، عرض کردیم وثاقت نجاشی و علامه رو داره، طبقه هشتمی است، ایشون روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه. اینجا ما ابن عیسی نوشتیم، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن سعد اشعری که شیخ در رجال ایشون رو توصیف میکنه، علامه هم توصیف میکنه، ایشون طبقه هفتمی است. علت اینکه ما در اینجا احمد ابن محمد رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی نگفتیم، با اینکه هر دو اینا موثقن، چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، به حساب اینکه راوی از ابن فضال احمد ابن محمد ابن عیسی است، ولذا اینکه حالا جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم همین روایت رو نقل کرده باشه در محاسن، این منافات نداره که اینجا مراد از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، به اعتبار نقلش از ابن فضاله، چون کتاب ایشون رو نقل میکنه. ابن فضال هم که در اینجا داریم حسن ابن علی ابن فضال تیملی از اصحاب اجماع کشی هست، ایشون فتحیه، مرحوم شیخ در رجال ایشون رو توصیق میکنه، در فهرست میفرماید ور اون سقطون فی الحدیث و فی روایاته، این تعبیر رو از ایشون داره. علامه و ابن شهرآشوب هم ایشون رو توصیق میکنن، ایشون طبقه ششمی است، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن بکیر. ابن بکیر که ما میگیم عبدالله ابن بکیر ابن اعین شیبانی است که ایشون هم فتحیه. شیخ در فهرست میفرماید سقطون، باز در عدت الاصول شیخ طوسی میفرماید عملت طائفه به اخباره کشی، ایشون رو از اصحاب اجماع میدانه، ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنه. خب این دیگه کار ایشون هم درسته. ابن بکیر ایشون طبقه هشت طبقه پنجمی است، روایت رو نقل میکنه از حمزه ابن طیار. حمزه ابن محمد الطیار در رجال کشی این روایت آمده که حمدویه و ابراهیم از محمد ابن عیسی نقل میکنند، ایشون از ابن ابی عمیر ان هشام ابن الحکم قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، هشام ابن حکم میگه امام صادق به من فرمودن ما فعل ابن طیار، رسیده بودم خدمت امام صادق، خوشام میگه حضرت فرمودن که ابن طیار چیکار میکنه، حالش رو پرسیدن، قلت و مات، خدمت حضرت عرض کردم ایشون فوت شده. فقال رحمه الله تعالی و لقاه نظرتن و سرورا فقط کان شدید الخصومه شدید الخصومه انا اهل البیت، وقتی گفتم که این آقا فوت شده حضرت این تعبیر رو درباره ایشون کردن رحمه الله تعالی. ترحم یه وقت صدوق میکنه نسبت به کسی، وقت امام میکنه خدا رحمتش کنه. و لقاه و نظرتن و سرورا فقط کان شدید الخصومه کان شدید الخصومه انا اهل البیت، شدید الخصومت انا یعنی در به خاطر ما، عرضم به حضورتون که خیلی خودشو با آب و آتش میزد، دفاع میکرد از ما. این رو ما در مورد ایشون در رجال کشی داریم که این روایت رو نقل میکنه. طریق هم خوبه، این طریق صحیحه. تنسیس بر وثاقت ایشون ما نداریم که گفته باشن سقطون. اجلاء اصحاب مثل جمیل ابن دراج، یونس ابن عبدالرحمن، فضالت ابن ایوب از ایشون روایت درک کردن. اینها اجله اصحاب هستند که از ایشون روایت درک میکنن، اما بیشتر از این درباره ایشون نداریم. ایشون طبقه پنجمی هستند. حالا اگر این تعبیر امام صلوات الله و سلامه علیه که جناب کشی نقل میفرمایند این برای ما کافی باشه در اثبات وثاقت، مسلما اثبات خوبی میکنه، خوبی رو ثابت میکنه، منتها این آدم امامی ممدوح میشه، امامی ممدوح روایتش میشه حسن. شکی نیست که کلام امام دلالت بر خوبی میکنه، اما آیا دلالت بر ثقتون فل حدیث، ثقتون فل نقل هم میکنه؟ به نظر ما میکنه. یعنی این آدمی که اینجوری مورد عنایت امام باشه، بعدم بفرماین مدافع ما بود، خب این پیداست یه آدمی است که قولش هم مورد صدق است. و به همین حساب هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی استدلال میخواد بکنه و این روایت رو ذکر میکنه، میفرماید موثقت و حمزت ابن تیار. شیخ هم آدم دقیقی است، اینجا صحیحه نمیفرماید. چرا؟ چون هم ابن فضال توشه، هم ابن بکیر، اینا فساد عقیده دارن و لذا میفرماید روایت موثقه است، موثقه حمزت ابن تیار. اما پیداست که ایشون وثاقت این ارزم بزرگتون که حمزت ابن تیار پیشش مورد قبول بوده. این هم یک روایت. وقت گذشت، تا فردا انشاءالله.